الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. به لطف الهی به روایت دوم از ادله استصحاب میرسیم، صفحه 58، که این روایت هم از جناب زراره رحمت الله علیه به دست ما رسیده. روایت دوم دو فراز از شش تا سوال و جوابه، شش تا سوال و جواب از جناب زراره هستش که سوال سومش محل اصلی بحثه، سوال سوم و جوابی که امام به این سوال سوم میدن. البته سوال ششمش هم در واقع میشد مفصل تر بحث بشه که شیخ خیلی مفصل بحثش نکرد، همین اشاره وار اونم آخر بحث به فقره ششم هم پرداخت. یه عبارتی هم تو فقره چهارم داره که بعضی هم به اون خواستن چیز کنن. خلاصه شش تا سوال و جوابه که سوال و جواب سوم محل بحث ماست. اون انتها شیخ به سوال و جواب ششم هم اشاره میکنه، سوال و جواب چهارم هم یه چیزی داره ولی شیخ اصلا نپرداخته که مهم نیست. خلاصه تمرکز رو سوال سومه. این روایت دو تا از محدثین بزرگ ما از قدما نقلش کردن، نقلی که ما اینجا داریم میخونیم از شیخ طوسیه. شیخ طوسی دو تا کتاب از اون کتب اربعه معروف برای شیخ طوسیه دیگه، کدوم دو تا؟ تهذیب و استفسار. شیخ تو هم تهذیب هم تو استفسار این روایت رو آورده، کامل هم آورده، هر شش تا فقره رو آورده. کلا روایت مهمیه، برای چند بحث بهش میشه استناد کرد. حالا اینجا برای بحث استصحاب داریم استناد میکنیم. شیخ اینو تو تهذیب و استفسار آورده که وسائل هم از روی شیخ اینو نقل کرده، یعنی تو وسائل هم این روایت اومده از روی شیخ نقل شده، ولی وسائل تیکه تیکش کرده، یعنی هر شیشتاشو یه جا نیورده، تیکه تیکش کرده، هر سوال و جوابی رو توی بحثی آورده. یه نفر دیگه هم این روایت رو از قدمای ما نقل کرده، یه چند تا عبارتش فرق داره. راستش اینه که اون نقل خیلی بهتری از چند جهت. کیه غیر از شیخ طوسی؟ مرحوم صدوقه. مرحوم صدوق تو کتاب علل و شرایع همین روایت رو نقل کرده، یه چند تا قید داره که در واقع دقیق ترش میکنه و یه فرق مهم داره. شیخ طوسی که اینو نقل کرده مزمر نقل کرده، یعنی معلوم نیست زراره دقیقا از کی داره نقل میکنه. مرحوم صدوق که نقل میکنه مستقیم به امام باقر علیه السلام در واقع استناد میده، اینم وجه بهتر بوده. حالا شیخ داره کدوم روایت رو میاره؟ اونی که صدوق تو علل الشرایع آورده یا اونی که شیخ طوسی آورده؟ داره از شیخ طوسی نقل میکنه در واقع. حالا به خاطر همین نگاه کنید، شروع که میکنه روایت رو آوردن، اینم نکترم بگم که تو بهار، همین دیشب بهار رو میدیدم، بهار جلد 80 صفحه 124 همین روایت رو آورده. بهار همین روایت رو آورده، زیل همون ابواب طهارتش هم آورده، همون آخره بهار هست که فقهیه. خیلی فکر میکنم بهار فقط همین عقاید و وسائل، نه آخرش هم عقاید داره، هم اخلاق داره، هم احکام داره، به همین ترتیب هم آورده از جلد یک به بعد. تو جلد 80 صفحه 124 همین روایت رو آورده، بهار به نقل از علل آورده، یعنی این تسلط مرحوم مجلسی رو میرسونه که این روایت رو میخواد بیاره. هم صدوق تقدم داره به شیخ طوسی، هم این روایت تو نقل صدوق دقت‌های بهتری داره، مزمر هم نیست، قشنگ از آن باقره رسان. بله، ولی خب شیخ به هر دلیلی مثلا بهار رو ندیده تو این بحث دیگه، معمولا مثلا صاحب وسائل رو دیده یا مستقیم شیخ طوسی رو دیده. البته دیگه حالا توضیح بیشتر از این لازم نیست بهش بدم. و منها صحیحتون اخرى لزراره. بعد شیخ میگه مزمرتون عیزن، میگه این مزمر است. یادتونه قبلی هم مزمر بود، قبلی رو گفتیم هم دیدید علکی از سراوادی گفته اینم علالقاده از امام باقر، بقیه هم اونو گفتن. حالا شیخ معلوم حواسش هست که آقا درست از سراوادی اینو گفته ولی چیز محکمی وجود نداره. اینجا شیخ یعنی میخوام بگم اونجا حواسش بوده از سراوادی اینو گفته و با این حال شیخ اونجا هم گفته بود مزمر، اما اینجا رو که میگه مزمر معلومه شیخ نقل علل و شرایع یا مثلا مجلسی که از علل و شرایع رو ندیده، چون این به بعد اصلا مزمر نیست. یعنی تو نقل شیخ مزمره که به قرینه صدوق میفهمیم که نه این از امام باقره. همونجوری که آدرس دادم میگه قال قلت چی؟ چرا استرابادی اینجا محل بحث نیست؟ استرابادی تو قبلیه رو همونجوری اتفاقا استرابادی به قرینه این احتمالاً اون قبلیه رو گفته، آقا این خیلی شبیه اون اون قبلیه رو گفته، اونم احتمالاً از امام باقره. یعنی استرابادی حدسی زده، حدسش هم بیراه نیست ولی تو نقل حدیث باید سخیر باشید، باید بگی مثلا احتمال زیاد از امام باقره، نمیتونی بگی حتما از امام باقره که بله نه اینو دیده حتما. قال این سوال جواب اول، قال قلت لهو، این لهو نگاه کنید مزمره دیگه، معلوم نیست قلتو به کی، توی یه چیز میگه به قلت لعبی جعفر توی همون مثلا بهار که آدرس دادم. اصاب صابی، این سوال جواب اوله، اصاب صابی دم رعافن به لباس من، رعاف این خون بینی، دم رعافن او غیرهی، حالا یا خون هر جایی، یعنی به لباس خون دماغ نیست، میگه خلاصه به لباس من خون دماغ یا خون غیر دماغ یا اصلا نه خون نه، او شیء من المنی، خلاصه ایسه نجسی برخورد کرده. فعلم تو اثره، علم تو یعنی چی؟ علامت زدم، نشونه گذاشتم که آقا مثلا علامت زدم یا مثلا یادم بمونه که بشورم، الا ان اصیب له الماء، تا بریزم یعنی بشورمش خلاصه پاکش کنم. بعد میگه فعصبتو، میگه آبم پیدا کردم، و تو بهار میگه عصبتو الماء یعنی آبم پیدا کردم، اما فحذرت الصلات یعنی چی؟ یعنی همون موقع وقت نماز شد منم دیگه حال معنوی بهم دست رو میکنم، حال معنوی بهم دست داده دیگه، رفتم تو نماز اصلا یادم رفت این نجس بود نشستم خلاصه. فحضرت الصلاه و نسیتو ان به صوبی شیئن و صلیتو، یادم رفت نماز خوندم. ناگهان هر کدوم یه استفتاه، حالا غلطه بگیم درباره امام استفتاه و فتوا که درباره امام نمیگن که، ولی میخوام بگم سوال میکنه از جواب، هی سوالش هم سوالی فقهیه، آقا اینجوری شد اینجوری شد حکمش چیه؟ خب میگه ثم انی ذکرتو، بعد از آلک، بعد از آلک یعنی بعد نماز گفتم ای داد بیداد من با اون لباس نجسه. خب حضرت میگن چی؟ قال تویدو الصلاه و تقصیل ها، یعنی چی؟ یعنی باید هم بشوریش یعنی پاکش کنی، نمازم که باید اعاده کنی. حالا دونه دونه اینا رو باید داریم تو باب صلات، یکی از روایات مهم تو باب صلاته، تو باب طهارته که آقا اونجا یه سری قواعد داریم، مجموع اینا چی میشه، چرا اینجا باید اعاده کنه. مثلا نمیدونم یه بحث خیلی مهم اونجا داریم که اینجا تو خب ظاهرش چی به ذهنتون میرسه، هم فعلا مثلا روایت چی به ذهنتون میرسه، چون شما خیلی فقهش علی القاده مسلط نیستید دیگه، نمیگم منم مسلطم چون اینقدر جزئیات داره که آدم تا همون موقع نخونه همون جزئیات یادش نمیمونه، ولی اجمالا یه مبنای خیلی یه بحث مهم اونجا وجود داره، موانع در واقع صلات. از موانع صلات چیه؟ هم حدث هم خبث، یادتون این دوتا اصطلاح حدث خبث، حدث و خبث چه فرقی داشت؟ حدث اونی بود که خب خلاصه خودت غسل و وضو اینا نداشته باشی دیگه، یعنی گفتن باطن، یعنی منظور خودت تو طهارت به معنی اینکه وضو و غسل و همین چیزایی که لازمه نداشته باشی، این شد حدث. خبث چی بود؟ خبث یعنی این بود که مثلا الان فرض کن یه نجاستی به بدنت باشه، به لباس و وضو داری یا وضو و غسل و اینا مشکلی نداری، ولی مثلا یه نجاستی مثل همینجا، این مثلا حدث یا خبث؟ سوال اینجا خبث. بعد یه اختلاف خیلی اساسی اونجا وجود داره که کدوم یکی از اینا حکم، در واقع اینجوری بگم شرط واقعی حکم، نباید گفتم شرط واقعی کدوم، شرط علمیه، یادتون این اصطلاح اینو شاید یادتون نباشه، شرط واقعی و شرط علمی چی بود اونجا؟ شرط واقعی بود که آقا واقعا این شرط به این معنی که حالا چه تو حواست باشه چه حواست نباشه، اگه این مشکل وجود داشت مثلا میگفتن همه قبول داشتن که در واقع عدم طهارت از حدث، یعنی در واقع طهارت از حدث شرط چیه؟ شرط واقعی، یعنی عدمش باعث چی میشه؟ بطلان میشه، چه بدونی چه نه، یعنی مثلا فکر میکردید واقعا وضو داری یا مثلا یا نه مثلا میدونستی وضو نداری، یادت میره نمازتون میبرد، خودم هم پیش اومده مثلا جلو آدم شروع کنه نماز وسطش میگه اه وضو نگرفتم که اصلا، این یعنی چی؟ یعنی آقا یعنی هدف دارن دیگه، درسته؟ در واقع اون هدفه شرط واقعیه، یعنی چه بدونی چه ندونی نماز باطله، تموم. حالا تو خبث اختلاف بود، نمیدونم اینو یادتونه یا نه، چه شرط واقعیه یا علمیه. یعنی چی؟ مشهور میگفت شرط شرط در واقع علمیه. یعنی چی شرط علمیه؟ اگه بدونی و بخونی مشکل داره، اگه ندونی، ندونی یعنی یادت رفته باشه حالا یا اصلا اینا مشکلی نداره، یعنی نمازت درسته. البته جزئیات داشته، یه جزئیاتی داشت مثلا داخل وقت دوباره ببینی، خارج وقت ببینی، اصلا این جزئیات رو بکن، چون اینقدر طهارت و صلات جزئیات داره. اجمالا همینا یادتون باشه، اجمالا از این فراز اول روایت اصلا غیر مشهور چی میگفت؟ این قول مشهور بود که خبثم، که خبث با حدث متفاوته. قول مشهور این بود که خبث چی میپرسی؟ قول مشهور این بود که خبث با حدث متفاوته. یعنی چی؟ یعنی اون واقعی حدث، ولی خبث چیه؟ علمیه، حالا ظاهریه. غیر مشهور میگفت نه، خبث هم مثل حدث شرط واقعیه. حالا از این اولیه ما چی میفهمیم؟ این که میگه آقا من میدونستم بعد یادم رفت، بعد مثلا شستم، بعد حضرت میگه توی دو صلات، آدم احساس میکنه این شرط چیه؟ واقعیه. پس چرا تو فقه میگفتن شرط مجبور؟ حداقل میگنید ظاهر اینجا خلاف خب یعنی چی؟ یعنی مشهور فقهای ما خلاف این رو باید گفتن؟ نه، نمیگم لزومن، نه، جزئیات داره، اینقدر جزئیات داره که ممکنه این تویید از جهات دیگه باشه. میگم داخل وقت بودن، خارج وقت بودن، اجمالا اینی که دارم میگم مؤثره. چی؟ که آقا حواستون باشه، یه حدث داشتیم، یه خبث، حدث رو همه قبول داشتن شرط واقعیه، خبث اختلاف بود، مشهور میگفت شرط ظاهریه، ولی غیر مشهور میگفت شرط واقعیه. فضای فعلا اولیه این روایت هم احساس میکنه که شبیه غیر مشهور شدش، ولی میگم به این راحتی نمیشه گفت، باید بریم تو اون جزئیات. حالا این همین مقدار برای فهم این حدیث، حالا تو سطح همین مقداری که ممکن بپردازیم کافیه. گفتم ته این احادیث رو بخوای در بیاری، جای اصلیش مثلا کفایه و حواشی کفایه و دیگه خصوصا حالت درس خارجیه، چون یه تسلطی به باب طهارت و صلات هم میخواد. روایات این روایات استصحاب خصوصا اولی دومی اینا این پیچیدگی رو داره، بخاطر اینکه تو دل بحث طهارت و صلات مطرح شده، خصوصا این که هم یعنی پیوند صلات با طهارت چندین و چند قاعده میاد اینجا، تو بخوای استصحاب از دل این بکشی بیرون اینجا چی گفته اونجا طبق چه مبنایی، خیلی دیگه خیلی سخت انصافا پیچیده میشه. خب حالا سختش نکنم، فعلا همین ظاهرش قشنگ بود، راحت تموم شد. سوال دوم، قول تو فَإِنْ لَمْ أَكُنْ رَأَيْتُ مَوْضِعَهُ، یعنی همون تو فضای قبلی ها که آقا خونی نجاستی چیزی بود، من میدونستم و علمت انه قد اصابه، من یقین داشتم نجاستی هست، هرچی گشتم پیداش نکردم. یقین به اصل نجاست داریم، فَلَمْ أَكُنْ رَأَيْتُ مَوْضِعَهُ، گشتم پیدا نکردم، گفتم نکنه نبوده مثلا. میگه بله فطلبتهو، ببین و علم تو انو قد اصابهو، اصابه چی؟ اصابه اون صبح خون، درسته؟ خون به اون صبح، فطلبتهو یعنی گشتم و لم اقدر علی، پیداش نکردم، فلما صلیتو وقتی که نماز خوندم وجدتهو. حالا یه سوال اینکه حاضر باشی نماز خونی با همچین لباسی، وقتی لباسی که تو یقین داری یه نجاستی هست، حالا هرچی میگری پیداش نمی کنی، چرا با همچین لباسی نماز خوندی؟ آن؟ مثلا حالا نداشتی، خب لخ میخوندی، داریم دیگه تو چی؟ جزئیاتو داریم دیگه، حتی یالا ولش کن تا جزئی. مثلا بعد اینجا بگیم آقا داره زراره میپرسه، منظورش اینه که نسیانن، غفلتن نماز خوندم، یادم رفت نماز خوندم مثلا، اینجوری. حالا خلاصه چون محل بحث ما نیست، بین اینا تو هر کدومش تو باب صلات و طهارت خیلی فرعای مهمیه ها، اینجا کاری باهاش نداریم. میگه خلاصه بعدش پیدا کردم، دوباره حضرت میگه چی؟ میگه تغسل هو و تویید، دوباره اینجا هم ظاهرا که خبث چیه، حتی اینجا اینه که تو به اصلش یقین داشتی و مثلا فلان. خب اینم ولش کنید چون محل بحث. حالا این سه محل بحث ماه، تو استصحاب این قول تو سه، سوال سه فَإِنْ زَنَنْتُ أَنَّهُ أَصَابَهُ، سوال سه یه تغییری کرد، گفت چی؟ زَنَنْتُ، تا قبل این بود که من میدونستم نجسه، این یکی شد زَنَنْتُ، یعنی احتمال میدادم فَإِنْ زَنَنْتُ أَنَّهُ أَصَابَهُ، أَنَّهُ أَصَابَهُ نجاست اصابت کرده، چرا همه رو برعکس میگی؟ انهو نجاست اصابت کرده صبح را دیگه یعنی منظورم که طبق ترتیب مرجع زمینش. ولم اتی ابقن ذلک، چی؟ یقین ندارم، یعنی همون توضیح زننتوه، این وابش تفسیره، یعنی آقا یقین ندارم نجس شده، همون زننتو. فنظر تو فلم ارشعی، میگه گشتم چیزی هم پیدا نکردم، فسلی تو، این که درسته دیگه، آقا احتمال میدادی گشت چیزی نبود، خوندی بعد فرعی تو فی. حالا این فرعی تو فی ها چجوری معنی کنیم؟ ظاهرش میگه آقا اولا حواستون باشه تو متن بهار و علل اینجا میگه فرعی تو بعد صلات، یعنی تصریح میکنه که آقا این فرعی تو بعد صلاته، نه این دیگه نهین صلات، این که هیچی، این واضحه که اینجا فرعی تو فی منظور بعد از صلاته، نهین نماز، این که اصلا تصریح خود متن روایت از به نقل از بهار و علله. خب حالا شما بگید فرعی تو فیه چی رو رعی تو بعد نماز؟ اینجا دو احتمال داره، ظاهرش اینه که چی رو دیده؟ همونی که قبلا شک داشت گشت پیدا نکرد، میدونه آقا این همونه ها، میگه ای دل غافل من اینو پیدا، همونی که قبلا فکر میکرده بوده همونو پیدا میکنه، این ظاهرا اینه دیگه. یه احتمال دیگه هم هست، احتمال دوم چیه که منظور از فرعی تو فیه منظور چی باشه؟ یعنی یه چیزی دیده نمیدونه حالا حتما این از قبل نماز بوده یا اصلا چیز جدیدیه، پیش میاد دیگه، یعنی تو حالت داره دیگه، آقا شما شک داشتی قبل نماز گشتی چیزی پیدا نکردی، بعد نماز میبینی یه خونی هست، یه حالت اینه که میدونی این همونیه که قبل نماز دنبالش میگشتی، حالا مثلا مثالش اینه که آقا قبل نماز دنبال یه منی میگشتی دیگه، بعد از اونم کاری نکردی که بخواد یه چیز جدیدی باشه، وقتی یه معنی توش پیدا میکنی، حالا مثلا خوش شدش و فلانو، میگه خب این قطعا همونیه که از قبل بوده دیگه، تو فرض اول یعنی حتما نمازتو نه چجوری خوندی؟ حتما با نجاست خوندی دیگه، اگه میفهمی این همونه یعنی حتما نمازمو با نجاست خوندم دیگه، موقعی که داشتم میخوندم حواسم نبوده ها، ولی حتما نمازمو با نجاست خوندم، این حالت ظاهر اولیش اینه، ظاهر این سوال اینه. ولی اون احتمال دوم چی؟ که آقا یه نجاستی بعد نماز دیدم، میگم شاید هم مثلا فرض کن تو خون این احتمالش بیشتره، که دنبال یه خونی میگشتی پیدا نکردی، فکر میکردی خونیه قبل نماز، زنن تو که خونیه، گشتی پیدا نکردی نماز خوندی، بعد نماز یه لکه خون دیدی، میگی این شاید همون باشه که فکر میکردم، یا نه ممکن حالا یه خونه جدیدی باشه. یعنی تو این فرض دوم مطمئن نیستی نمازتو حتما با لباس، ممکنه، میخوام بگم این دوتا احتمال تو سوال همون چیزیه که شیخ روش تمرکز میکنه، میگه آقا این سواله دو تا احتمال داره، یا مطمئنی خونه که بعد نماز پیدا میکنی، یا مثلا معنیه، حالا احتمال اول ببینیم رو معنی، این همونیه که از قبل دنبالش میگشتی، یا نه مثلا خونیه که ممکنه اون باشه ممکنه هم جدید باشه، طبق این دوتا تفسیر تحلیل این چیز متفاوت میشه، تحلیل جواب حضرت. حضرت چه جوابی میدن؟ حضرت میگن تقسل هو ولا توید و سلات. خب فرق کرد، قبلی ها رو گفتن توید، اینجا میگن لا توید. حالا اینجا زراره جالبه، میگه لمزالک، یعنی هم که تفاوت ایجاد شد، میگه چطور اون قبلی ها توید این یهو لا توید، چرا لمزالک، چرا لا توید؟ بعد حضرت رو میکنن جواب میدن که جواب حضرت میشه همون محل بحث استصحاب، یعنی همون محل استناد به استصحاب. حالا من یه سوال از شما بپرسم، اگه اون تفسیر اوله باشه احساس نمی‌کنید یه چالش اینجا ایجاد میشه؟ اگه تفسیر اوله باشه، همون تفسیر عادیه که آقا من بعد نماز همونی که قبل نماز دنبالش بودم رو پیدا کردم، یعنی حتما نمازم با نجاست خوندم، خب این برمیگرده به این که آقا این نماز درسته یا درست نیست؟ چرا درست نیست؟ حضرت که میگه لا توید، که ببین تو قبلی ها گفتن که توید، آدم فکر میکرد که همون که حضرت خودتون هم پرسیدن که خبث شرط واقعیه، خب اگه خبث شرط واقعیه اینجا هم باید توید باشه دیگه، پس چرا تا لا توید شده؟ میخوام بگم فعلا با این اطلاعات اندکی که داریم، آدم اساسون آقا قبلی ها توید شد ظاهرا طبق این بود که خبث شرط واقعیه، خب اینجا هم همینه دیگه، چه فرقی کرد؟ این آدم به یه چالشی میفته که چرا حضرت اینجوری جواب، چرا این جوابه با سواله یکم با اون فقرات قبل نمیخونه، که حالا شیخ همینا رو مطرح میکنه، یه بالا میکنه پایین میکنه، یه حرفایی میزنه، درست شد؟
راست هم توی حالت اول که شکی نداریم، یعنی یقین به سوال اول نزدیک شده.
میدونم درسته.
یقین داریم کاری نکرده طهارت پیدا کنه.
درسته. میدونم همه اینا درسته، ولی بعدش که پیداش میکنی، بعدش مطمئن میشی، بعدش یقین میکنی چی؟ بعد صلات یقین میکنی که نمازتو با نجس خوندی دیگه. خب این که یقین داری که قبلش شک داشتی، ولی بعدش همونو اگه پیدا کنیم شیخ به خاطر همین دو حالت میکنه دیگه. آقا اگه بعدش پیدا میکنی یقین داری همون قبلی است که در نتیجه یقین داری نمازتو با نجس خوندی، خب دیگه بعد علاقه داری باطله دیگه. و چرا از آن میگه لا توید؟ چرا از آن میگه درسته؟ پس چالش اینجاست دیگه. اون حالت دوم یعنی
تفسیر
حالا همیشه نگفتیم مثلا جواب بخونیم تازه میخوام بگم به خاطر همین شیخ بیشتر میپسنده اون حالت دومه باشه. حالت دوم یعنی چی؟ میپسنده یعنی اگه بخوایم اینو جورش کنی همچین صاف در بیاد، احتمال دوم اینه که با خونی پیدا کردیم مطمئن نیستیم همون قبلی است که حتما بگیم حضرت عباسی نمازو با لباس نجس خوندیم. در نتیجه اینجا خیلی قشنگ آدم احساس می‌کنه اینجا روان‌تر میشه، که البته باز حالا چند مرحله چالش داریم. حالا یه مرحلهش که شیخ نگفته رو میگم دیگه، بذارید فعلا واضح شد دیگه. حالا حضرت چه جوابی میدن؟ لأنک کنت علی یقینن. چرا لمزالک یعنی چی؟ یعنی چرا لا توید؟ چرا من تو قبلی ها توید بودین لا توییده؟ حضرت میاد لأنک کنت علی یقینن من طهارتک، چون تو بر یقین بر طهارتت بودی. کنت کی علی یقینن من طهارتک بودی؟ ببین طبق اون دوتا تفسیر اینجا رو باید متفاوت معنی کنیم. ببین دوتا تفسیر یعنی چی؟ یعنی آقا دقیقاً خود شمای زراره که گفتی فرعی توفیه، یعنی بعدن دیدمش، دقیقاً چی دیدی؟ دو حالت داره، حالت یک، حالت دو، تفسیر یک، تفسیر دو. یعنی تفسیر که میگه یعنی حالت ها، دوتا حالت واقعا ممکن. حالت یک که ظاهراً اینه چیه؟ اینه که همون نجاستی که قبلا دنبالش بودم و فرعیتو فی. اگه این باشه یه جوابی داره، یه جور جواب حضرت رو باید توضیح بدیم. یعنی حالت یک اون حالتیه که همونی که قبلا بوده رو پیدا میکنی. حالت دو اینه که یک نجاستی پیدا میکنی، ممکنه همون باشه، ممکنه همون نباشه. حالا فعلا من جواب حضرت رو یه بار با حالت یک توضیح میدم، یه بار با حالت دو. با حالت یک چجوری باید این جواب رو توضیح بدیم؟ حالت یک رو تصور کنید. حضرت میگه لأنک کنت علی یقین من طهارته. کی کنت علی یقین من طهارته؟ تو حالت یک
قبل زنه.
احسن قبل زنه، یعنی قبل نماز یه موقعی بود که تو طاهر بودی، بعد میگی زنن، گفتی زنن تو که یه نجسی باشه، گشتم پیدا نکردم. پس کی کنت علی یقین من طهارته کی بودی؟ قبل اون زنه. درسته؟ حالا فشککته، کی فشککته؟
همون زنه.
یعنی این فشککته همون زنن توی صورت سواله. یعنی واژه زن رو که زراره پرسید، حضرت واژه زن رو تبدیل کرد به چی؟ شک. که اینجا البته فرقی نداره، یعنی همون منظور همون زنه است. شک به معنای عامه. خب فشککته کی؟ همچنان قبل نمازا. همچنان قبل نماز دیگه، یعنی قبلش که یقین داشتی که طاهری، بعد زنن تو، همچنان قبل نماز. این شک هم قبل نمازه. حالا یعنی تا اینجا صغراشو داره حضرت میگه، میگه کنت علی یقین من طهارتک فشککته. حالا کبرا و لیسه ینبغی لک ان تنقض الیقین بالشک، و لیسه ینبغی لک ان تنقض الیقین بالشک. بعد اینو چجوری باید معنی کنیم؟ و لیسه ینبغی، و لیسه ینبغی لک ان تنقض الیقین بالشک ابدا. چجوری باید معنی کنیم اینو تو این بستر؟
سوال
تو همین جای باشه. تو اساس نه یعنی یعنی قبل نماز تو اول یقین داشتی، بعد شک کردی، خب استصحاب کردی نمازو خوندی، درسته؟ ظاهرا باید جمع نکنیم، یعنی هیچ حالت دیگه‌ای نداره دیگه. حالا شیخ اینجا یه سوال اصلی میپرسه، آقا این جواب حضرت تو این تفسیر یک، تو این حالت یک چه رفتی به سوال داره؟ سوال زراره چی بود؟ سوال زراره الان چی بود؟ گفت لمزالک، یعنی چرا لا توید؟ حضرت میگه چون استصحاب کردی. دقت میکنید الان دارم چی میگم؟ با من باشید، اینجا چند تا چیز تو هم میپیچه ها. حالت یک یعنی تو قبل نماز اول یقین داشتی، بعد شک کردی، استصحاب کردی، نمازو خوندی، درسته؟ بعد حضرت میگه لا توید. زوران این پرسه چرا لا توید؟ حضرت چه جوابی میده؟ میگه چون تو استصحاب کردی. خب استصحاب چه رفتی به لا توید داره؟ استصحاب کردی، نمازو خوندی، درسته؟ با استصحاب میتونستی نمازو بخونی. سوال که این نبود که بله استصحاب کردم نماز خوندم. سوال اینه که بعد اینکه یقین کردم قبلا همون نجاست بوده و استصحاب درست نبوده، درست نبوده یعنی که واقعا من با لباس نجس خوندم، درست استصحاب عدم نجاست کردم با اجازه استصحاب نماز خوندم، ولی بعد اینکه یقین کردم قبلا اون نجاست بوده، که یعنی واقعا من با لباس نجس خوندم دیگه. ببین استصحاب که میکنی نه اینکه حتما واقعا هم اینجوری استصحاب میکنی، یعنی آقا ظاهرا اینجوریه دیگه، ولی حالا عد در اومد که واقعا قبلا همون نجاست بوده. خب سوال زراره اینه چرا لا تویی؟ حضرت تو جواب میگه چون استصحاب کردی. استصحاب چرا پی بده تویید لا تویید داره؟ میگه آقا بچه فروده داری به امام اشکال میکنی؟ نه بابا دارم میگم که ما میخوایم روایت رو بفهمیم. شیخ اینا رو میاره میگه که نگاه کن، پس تو این شرایط ظاهرن احتمال اول اصلا محل سوال زراره نیست، چون اگه احتمال اول محل سوال زراره باشه جوابش این نمیشه، جوابش استصحاب نمیشه. آقا میگه چرا لا تویید؟ حضرت میگه چون استصحاب کردی نماز خوندی. خب احساس کردم نماز خوندم. سوالم اینه که بعدن که فهمیدم که این مشکل داره چرا لا تویید؟ اونو جواب باید بدید. واضح شد؟ به خاطر شیخ میگه این حالت اوله که جور در نمیاد، که البته حالا یه توضیحاتی میداد. شما به نظرتون این حالت اوله رو نمیتونیم یه جوری درست کنیم؟ این حالت اوله رو با چی میتونیم درست کنیم؟ نه یه چیز راحت. نه یه چیز راحت سوال نپرسید، همین که من گفتم جواب بده. با یه چیز راحت میتونیم درستش کنیم. باشه میتونیم درستش کنیم. بابا با این که خبث طبق مبنای مشهور چیه؟ شرط خبث طبق مبنای مشهور شرط علمیه. شرط علمیه یعنی چی؟ یعنی اون موقعی که من داشتم میخوندم علم نداشتم که، یعنی استصحاب کرده بودم. یعنی حضرت داره اینو طبق اون مبنای مشهور جواب میده. یعنی اینو میتونیم اینجوری درست کنیم طبق مبنای مشهور. حضرت میگه چون تو استصحاب کردی، با استصحابت هم نماز خوندی، در حین نماز به پشتوانه استصحاب تو علم نداشتی که نجسه، علم به خبث که نداشتی، چون علم به خبث نداشتی و زمیمه کنی. و طبق حالا ما میگیم طبق مبنای مشهور فقها خبث شرط علمیه، پس لا تویید. درست شد؟ حالا اینجا یه مرحله دیگه مشکل میخوریم، یه مرحله که آقا اون دوتا سوال جواب قبلی که ظاهرش طبق مبنای غیر مشهور بود ظاهرش، خب چرا یهو عوض شد؟ مبنا چی باید بگیم؟ میبینید چجوریه؟ یعنی این احتمال اوله که منظوریم باشه یکم چالش داره. حالا احتمال دوم رو معنی کنیم. احتمال دوم چیه؟ اینه که زراره میگه فرعی توفی کجا بود؟ میگه کجا بود؟ فرعی توفی منظورش چی باشه؟ منظورش یه نجاست، نه که حتما نجاستی، یه نجاستی دیدم مطمئن نیستم همون قبلی هست یا یه چیز جدیدیه، یعنی مطمئن نیستم نمازم و خلاصه حتما تو نجاست خوندم یا نه. حالا طبق این جواب حضرت معنی کنی، طبق این فرض عتی فرض دومه یکم خلاف ظاهره ها، صورت سوالو که بخونید میگه فرعی توفی چی را؟ همونو ظاهرا میگه همونو، ولی حالا بگیم چون نگفته تصریح نکرده احتمال داره اصلا همونو منظورش نباشه. آقا بگه فرعی توفی نجاستتون، که یمکن همون باشه یمکن جدید باشه، یعنی یمکن من نمازمو واقعا تو نجاست خوندم. اینجا این جواب حضرت خیلی روون میشه، نه کن یعنی هیچ چالشی چیزی نداره. حضرت میگه لعنک کنت علی یقینن، منظور چیه کنت علی یقینه؟ کنت یقین داری تو نماز ظاهر بودی؟ نداری که. لعنک کنت علی یقینه من طهارتک، یعنی تو قبل نماز که یقین داشتی. فشککت کی؟ الان که این نجاستی دیدی شککت. یعنی تو این فرض فرق میکنه، یعنی شکت بعد از نماز، اون موقع شکت قبل نماز بود. ولی سیم بقیره که انتم غزل یقینه به شک ابدا، خیلی واضحه، یعنی چیزی که خیلی حلوه رو تو جلو استصحابه. فقط مشکلش چیه؟ اینه که یکم خلاف ظاهره. درست شد؟ همه دعوا سر همین دو تا احتمال و همین توضیحاتی که دادم. دیگه بعد از این دیگه متخونی داریم. یکم کلماتتون رو محکم می‌خوام یکم سریع‌تر بخونم، چون اصل محتوا رو توضیح دادم. سوال جواب چهارم حالا دیگه خیلی به ما ربطی نداره، یعنی چک نفرداخته ما هم چیز نمی‌کنیم. فعنی قد علم تو، سوال جواب چهارم اصلا فضا عوض میشه. دوباره میگه علم تو انه قد اصابه، یعنی میدونم نجاست اصابت کرده صبرا، ولن قد عینه، و من نمیدونم اصلا کجاست، مثلا فاغسله، نمیدونم کجاست که بشورمش، یعنی حالا چیکار کنم چجوری بشورمش. حضرت میگه تغسل من صوبک ناحیه التي ترى انه قد اصابه، یعنی همون ناحیه‌ای که میدونی اصابت کرده به اون ناحیه. حتی تگون علی یقین من طهارتک، تا اینکه به یقین بتا این کدوم قاعده است؟ این رفتی به اهل بسما نداره، این قاعده اشتغال یقینی به راحت یقینی میخواد. تو مطمئنی قرده دیگه نمیدونی کجا، آقا تاش باید کل لباسه رو بشوری دیگه، هیچی نمیدونی، باید کل، اگه میدونی آقا تو این محدوده است، آقا رو آستینش بوده، کل آستین رو بشور مثلا. خب اینم هیچی. پنج، فهل علی ان شکک تو فی انه اصابه شیئا. سوال پنج اینه که آقا اصلا من شک دارم مثلا خونی شده یا نشده، انظر اصلا میگه لازم تفحص کنم. ببین یه سوال جالبی ها، آقا تو شک داری؟ همین رو نگاه کن، مثلا شما کف دستتون رو ببینید، شک دارید پشت دستتون نجسته یا نه، لازمه دستتون رو برگردون پشتش رو ببینید؟ یعنی فحص در شبهات موضوعی لازمه یا نه؟ همه تقریبا میگن فحص در شبهات موضوعی لازم نیست. این خیلی در دل وسواسی ها میخوره، وسواسی همش میگرده، اون نمیخواد بگردید. ببین در همین حد نمیخواد دستتو برگردونی، کف دستت میگه آقا من احتمال میدم این مثلا خورده باشه توی کوپه مثلا فلان چی نیست نجس، اصلا نمیخواد برگردونی ببینی، اصلا نگاه نکن، همین دستتو دیگه زیر آب و تمامش کن بره. فحص در شبهات موضوعی لازم، حالا گشتی به گردنت میاد ولی نگردی که به گردنت، حضرت میگه لا لازم نیست. ولکن نکه انما تورید ان تذهب بشک، میگه ای دوستا یالا این شک و شبهه رو برات ببری و ببر، الذی فقفی نفسه، دوست داری ببری ببر، حتی به حد وسواس برسه یه وقتی حتی این فحصه حرام هم میشه، یعنی خود فحصه وسواسی نه، من میگم خیلی دیگه. خب اینم هیچی. پنج، اینا ربطی به ما نداره. شیش، دوباره یه آخر شیخ به اینم اشاره میکنه. شیش چیه؟ شیش اینه که ان رایته فی صوبی و انف الصلات. چی؟ یعنی تا الان همه فرض این بود یا بعد نماز، بعد نماز، این شیشه میگه من وسط نماز دیدم، یعنی رایتو فی صوبی و انف الصلات، وسط نماز دیدم یه چیزی نجس، یه چیز نجسی رو لباسمه، وسط نماز باید چیکار کنم؟ حضرت میگه دو حالت داره. حالت اول اینه که تنقض الصلات، اصلا باید صلاتو بشکنی و توعید، یعنی پاکش کنی دوباره بخونی. چه اینجوریه؟ اذا شککت فی موضع منه ثم رایته. یعنی چی؟ یعنی از شکک در قبل صلات، اذا شکک در قبل صلات ثم رأیته حین صلات، میگه اگه از قبل شک داشتی وسط نماز همونو پیدا کردی، یعنی چی؟ معنیش چیه؟ معنیش اینه که از اول نماز تا الان تو نجس خوندی دیگه، درسته؟ چون وسط نمازی باید بشکنی، یعنی اصلا هیچ نماز درست نیست. دوباره یه چالش داریم ما، حالا بلش کنید دیگه نمیخوام، این همه فروات به ذیل بحث طهارت و صلاته، یعنی دقیقاً ذیل صلات، دقیقاً ذیل موانع صلات، دقیقاً ذیل در واقع مانع خبثه، که حالا شرط واقعی، شرط علمیه، نمیدونم همه اینا که حالا ببینیم دوباره باید چجوری توضیح بدیم. حالا اگه از قبل میدونستی که اینجوری، اما و ان لم تشکک، تشکک کی؟ نه اگه قبل نماز شکی نداشتی، یعنی همینجوری چیز بودی که آقا پاکم دیگه، داشتی میخوندی ثم رایته رطبا، یعنی چی؟ یعنی وسط نماز بازم اینجا دو حالته، وسط نماز یه خون خشک می‌بینی، یعنی چی؟ یعنی حتما قبل بوده که الان خشک شده دیگه، دوباره همون مشکل رو داره. ولی اگه رطب باشه چی؟ میگی نکن حالا یکی رد شده دستش خونی بوده خورده به من، یا مثلا چه بدونم مثلا یه جوشی تو بدنم بوده ترکیده، نمیدونی که حتما از اول بوده که، یعنی ممکن همین الان باشه. اینجا میگه قطعت الصلات، قطعت اینجا رو حواستون باشه، این با تنقضه فرق داره، تنقضه یعنی میشکنی، ولی قطعت یعنی فعلا موقتا نگه دار نمازو، نمازو به هم نزن. همونجا اگه میتونی، حالا یه ذره سخته، همونجا اگه میتونی، حالا فرض کن آفتابی پارچی چیزی کنار دستته، نماز تنوس تو نمازی، فقط فعلا موقتا قطع می‌کنی، می‌ریزی، حالا با اون شرایطش می‌شوری و قتل تهو ثم بنای تعالی الصلات، یعنی دوباره ادامه میدی. این یه ذره یه جوری شد دیگه، درسته؟ آدم از همین نمیچسبه، لعنک لا تدری، از جواب حضرت معلومه که چی منظورشونه. خب من با قبلیه فرق داره، قبلیه گفت که میشکنی و میشوری و چیز، این یه جواب جدیده، جواب جدید باید اینجوری معنی کنی که در واقع اصلا درست باشه. لعنک لا تدری، دلیل تفاوت این با قبلی چیه؟ چون تو نمیدونی، لعله شیء اوقع علیک، شاید همین وسط تر و تازه یه خونی به چیز شده. فلیسه، حالا جواب حضرت اینه، فلیسه یم بقیله که، یعنی اون کبراش اینه، فلیسه یم بقیله که انتن گذل یقینه به شک، نباید یقین. یقین چی داشتی الان مگه؟ یقین داشتی که آقا طهارت داری و نمازت تا اینجا خوندی، الان شک میکنی نکنه این خونه تازه رطبه خیسه از قبل بوده یا نبوده، فلا تنقض یقینه به شک. اینم میتونه محل استدلال باشه. از شیخ دو خط آخر همجوری خیلی سریع بهش میپردازه. خب حالا سریع متن شیخ، همه توضیحات رو دادم، فقط تطبیق متنه. حالا موضوع سوال چهار هم بوده که تکون علا یقینه، بعضی خواستن یه طوری چیزی از اونجا مثلا به نفع استصحاب در بیارن، خیلی اون جدی نیست، فکر هم اصلا نفرداخته. همین اصلش همون سه است با این شیشه که عبارتشه. سه و شیش یه فرق خیلی کوچیکی با هم داشت، شیخ عد گیر به این فرق میده. چیه؟ سه و شیش اون تیکه لا تنقض الیقین به شکش. نه نه نه، منظورم تو خود همین عبارته. ببین اون وه این فاه، اون ولیسه این فلیسه. شیخ اینجا یه نکته کنکوری میگه که آقا این چون فلیسه تفریع بر قبله نمیشه حکم کلی ازش بکشی بیرون، چون دقیقا تفریع قبله تو همون بستر خاص صلات و طهارت و این حرفاست، چون تفریعه. نمیتونی اینجا دیگه بگی این الف و لامش الف و لام جن، یادتون اگه بخواستم حکم کلی بکشیم باید این الف جنس بود دیگه تو روایت قبلی. میگه چون فادر تفریع بل قبل تو بستر همونه، نمیشه این الف و الف بگی جنس بگی، بلکه حتما الف عهد چی؟ نه ذکری نیست اتفاقا، چون اینجا هیچ یقینی قبلش نبود، عهد ذهنی. آفرین، و ادبیاتتون باشه اینا نکات کنکوری ادبیاته. یعنی اهلش اهل ذهنیه، یعنی همون فضایی که از قبل بود، این منظور همون فضاست. نمیشه علو جنس گرفت بگیم کلا هم. حالا واقعا اینجوریه چون فاداره اصلا امکان نداره. ببین یه ذره سخت هستا، بعضی ما کی گفت حالا چون یه فاداری که به این سختگیری که نیستش، که ممکن حضرت کبرای کبری به کلی میخواسته بگه با این فاید تطبیق بر صغرا بده. حالا خلاصه این همه، بعد یه حرف مهمی این شیشه داره که شیخ اصلا، یعنی یه مشکل مهم این شیش داره که شیخ اصلا نگفته. چی؟ جدا از این بحث فا و واو و حالا میشه نمیشه، این که آقا این اصلا یه جورایی احتمال زیاد داره قاعده یقین باشه، نه اصلا استصحاب. قاعده یقین یعنی چی؟ یعنی قاعده یقین چی؟ یعنی که شک ساری که تو برگرده بگی نکنه یقین سابق هم اصلا مشکل داشته باشه. این هم دیگه حال ندارم اینو دیگه تطبیق. اگه خواستید برید فواید ناینی رو ببینید، این تو فواید ناینی اومده، فکر کنم آخوندم اینو گفته بود یادم نیست، خلاصه گفتن، یعنی بعد از شیخ اینو گفتن که آقا از این شیشه یه مشکل بنیادین داره، احتمال خیلی زیاد داره، یعنی حداقل همونقدر که احتمال داره استصحاب باشه همونقدر احتمال داره قاعده یقین باشه. یعنی حضرت که میگه فلیسه تنواز یقینه به شک، منظور اینه که نری اون یقین قبلی تو با این شک خراب کنی، نه اینکه الان شک کردی این شک تو خراب نکن. دیگه چون شیخ نگفتن فقط اشاره کردم. اما خلاصه اونی که مثل بچه آدم محل استناد برای استصحاب فقره چندومه؟ سومه. اتفاقا این فقره سومه استدلال بهش از استدلال به روایت قبلی که روایت اول بود بهتره. چرا این بهتره به نظرتون؟
چون
که شرط اون چیزا نداره. آه قبلیه یه شرطی داشت، یادتونه روایت قبلی میگفت و الا، بعد میگفتیم آقا این انلاه، بعد جوابش کدومه، بعد احتمال داشت جوابش یه چیز، اون یه مشکلات ایجاد میکرد. اینجا اصلا شرطی نداره که بخواد اون مشکلات رو داشته باشه. این یک، یعنی راحت تره. دو، یعنی میخوام بگم راحت تره که ال را در الیقین چی بگیریم تو فقره سوم؟ جنس بگیریم. خیلی راحت تره که اینو، خیلی راحت تره، یعنی راحت تره خلاصه. حالا نمیگم حتما هم دیگه قطعی حضرت عباسی ظهور داره، نه، ولی از قبلیه بهتر حداقل. یه چیزی هم که شیخ اصلا نپرداخت که از این جهتم یادتون تو قبلیه به یه چالش مهم نپرداخت شیخ تو روایت قبلی. چالش مهم روایت قبلی چی بود؟ که خب اصلا بستر اون شبهه موضوعیه بود. آقا تای شما الان بگیر ال جنس، خب ال جنس تو شبهه موضوعیه محل بحث ما، ال جنس تو شبهه حتی حکمیه رو بگیره، خب اینجا خیلی راحت تره. چرا؟ تو روایت دوم، چون اصلا سوال چیه؟ سوال حکمی است، سوال حکمی است، اصلا اون شرط هم نداره، خیلی راحت گلو برو تو کلو این ال بشه جنس. فقط مشکلش چیه حالا؟ این از این جهت خیلی بهتر از روایت قبلیه. نه مشکل این چیه حالا؟ با این که تو گفتی که آقا دیگه مشکل حل شد، که نه مشکلش همونی بود که آقا دوتا احتمال داشت که فرعی توفیه کی فرعی؟ فرعی توفیه چی را؟ همان قبلی را؟ اگه همان قبلی را که جواب حضرت یه ذره بیرفته به اون میشد، که اگه نه فرعیت و فیهش چیزی که ممکنه قبلی باشه ممکنه نباشه، این خیلی خوب بودا، فقط لامصب ظهور سوات اون نیست. احساس میکنید هر روایت اول یه گیری داشت، روایت دوم گیری روایت اولو نداشت، فقط ای کاش دوباره میگفت اینجا آقا فرعیت و فیه چی را، همون قبلی را یا یه چیزی که ممکن از قبلی باشه. واضح شد هر کدومش یه گیری داره. به خاطر همیشه تهش چی میگه؟ ته تهش آخر فیلم چی میگه؟ آخر فیلم صفحه 70 هم بود، 70 که آقا لعل یعنی چی؟ یعنی قاعده ظهور نداره تهش، همش هی هر کدومش یه گیری داره، خلاصه نمیشه راحت با این ظهور داره در استصحاب تمامش کنی. واضح شد؟ آره. اینا رو خودتون می‌خواستید بفهمید کار سختیه، یعنی بدونید یه چندین و چند استاد پدرشون در اومده تا رسیده به بنده که من بینا رو بگم. واقعا یکم اینجای رسائل خیلی سخت گفته و پیچیده تو پیچیده است. آره شهرها اگه دیده باشید تازه قدر اینا که دارم میگم میتونید. البته اون جناب استاد بعضی از اسنایر بعضی از اساتید خیلی زحمتی بود شهرهاشون، مثلا آقای موسوی تهرانی انصافا زحمت کشید، یعنی همه جا رو دیده جمع کرده، ولی خب باز حالا یه چیزایی هم شاید اضافه شده باشه. بله. حالا تقریب، تقریب یعنی چی؟ یعنی حالا هم این حدیثو خوندیم، اول بگم دلالتش چیه بعد بخوام اشکال کنم. تقریبش اینه، به تقریب که بلدید اینش میگن، تقریب اول تقریب دوم، یعنی اصلا این ربطش به محل بحث ما چیه؟ حالا وارد بحث بشیم. تقریبش یعنی استدلال چجوری شده؟ میگه استدلالش مثل همون سعیه اولاست. سعیه اولا دو تا مطلب داشت، یادتونه؟ سعیه اولا یعنی همون روایت قبلی دیگه. روایت قبلی ولی سختش دوتا ایناش نکنم، راحتش اینه آقا تهش باید ال چی باشه؟ جنس باشه. یعنی آقا باید بتونیم از این بستر نماز و طهارت و اینا بیاریمش بیرون بگیم کلن. خب شیخ خودش میگه و ارادت الجنس من الیقین لعله از هر هنا، یعنی میگه برداشته این که الجنس باشه یعنی کلی باشه اینجا راحت تره. حتی باز میگه لعله، لعله خاطر همون چالش هایی که گفتمه، ولی انصافا این از این جهتش راحت تره. چرا؟ یک، چون اونجا یه شرطی بود، اینجا اصلا شرطی نداره که حالا چالش داشته این جوابش کدومه. دو، این که حالا دو رو شیخ نگفت، دوش این بود که اونجا شبه موضوعیه بود، اینجا اصلا شبه حکمی است. خیلی راحت تره برای ما که ال جنس باشه تو محل بحث ما که شبه حکمی است. خب حالا این که هیچی، یعنی میگم واقعا همون حرفا که تو روایت قبلی زدم که ال جنس باشه همون رو بعد اینجا بیاد، بعد اینجا باز راحت تره. حالا اما فقه الحدیث وارد خیلی اصطلاح قشنگ، یا فقه الحدیث میخواد چی رو بگه؟ همون دو احتمال رو بگه، یعنی همه گیرم توی اون فرعی توفیه. آقا فرعی توفیه چی را؟ احتمال اول همان قبلی را، احتمال دوم یه چیزی که ممکن است قبلی باشه ممکنه جدید باشه. طبق این دو احتمال شیخ میره جلو، میگه فبیانهو ان مورد الاستدلال. مورد استدلال منظور چیه؟ مورد استدلال یعنی محل، بنویسید آقا استدلال اینجا تمرکزش رو سوال سه، مورد استدلال منظور سوالیه که زراره، مورد یعنی سوالی که زراره میپرسه و حضرت جواب میده. خب مورد سوال یحتمل وجهن، دقیقا یعنی اون فرعی توفیه دو وجه داره. احدها ان یکون مورد سوال فیهه، یعنی در این سوال سومه، ان رعا بعد از صلات، بعد از صلات فرعی توفیه چی را؟ رعی چی؟ ان رعا بعد از صلات نجاتتن یعلمو، این احتمال یعلموه، احتمال اول یعنی یعلمو انها هی التی خفیت علیه قبل از صلات، این همونیه که قبل صلات بوده، میدونه. حالا میدونه تو توجه شما مثلا معنی بوده و دیگه از اون موقع تا حالا که کاری نکرم معنی جدید باشه، که از اون معنی هم که خلاصه از جایی نمیاد، خونه که ممکن حالا از یه جایی کسی پاشیده باشه فلان باشه، حالا دیگه فرضای خیلی شاز و دوزنتون نهی. و این ازم فالمرادو، و این ازم فالمراد یعنی چی؟ فالمراد از اون یقین تو پاسخ حضرت، حضرت گفت براتون قابل یقین، و این ازم یعنی تو این بستر مراد از اون یقین الیقین و به طهارت چیه؟ منظور از یقین تو جواب حضرت همه اینا رو تصویر دادم، طهارت قبل از ظن حساب است، یعنی یقین قبل از اون ظن حسابه. و شک چی؟ شکم یعنی اون شککتایی که تو جواب حضرت اومده، شک منظور کدوم شکه؟ شک همون زنده که بازم قبل صلاته، شک حین ارادت دخول فی صلات، یعنی چی؟ یعنی هم یقینه هم شکه که تو جواب حضرت اومده ولا تنقض الیقین به شک، همین هم از اون یقین و شکه قبل از صلاته. لکن حالا این لکن دیگه از اینجا به بعد اشکال شیخه، لکن اشکالش چیه؟ ته اشکال اینه آقا اگه اینجوری معنی کنید جواب حضرت ربطی به سوال زراره مگه چی بود؟ گفت لما ذالک، لما ذالک یعنی لما چی؟ چرا لا تو این؟ نمیگه که چرا من وارد نماز شدم؟ وارد نماز شدی چون استصحاب کردی؟ بله. خب چرا لا تو این؟ جواب حضرت باید چرا لا تو این باشه. شیخ همینو میگه که گفتم شیخ اینجا داره اشکال میکنه، ولی اشکالش بر کدوم مبناه؟
غیر مشهور.
مبنای غیر مشهور داره اشکال میکنه. مبنای غیر مشهور چیه؟ که شرط واقعی که شرط خبث، شرط مانع واقعیه، یعنی طهارت از خبث شرط واقعیه. بله غیر مشهور، چون اگه واقعی باشه سوال بازم جواب داده نشده دیگه، سوال زراره منظورم، میگه لمزار. ولی شما بگید
مشهور باشه جواب،
مشهور چی جواب سرراسته که مشهور چی میگه؟ مشهور میگه خبر مانع ظاهریه. خب اینم استصحاب کرده تموم. پس بعد در دموقت به شیخ بگیم آقا شیخ شما چرا طبقه مبنای غیر مشهور داری میای به این اشکال میکنی؟ خب طبقه مشهور که جواب درسته. شیخ یه جوابی میده که اینجا تو متن نیست. جوابش چیه؟ یو از دوتا فقره قبلی، بستر دوتا فقره قبلی ظاهرش این بود که بنابر غیر مشهوره، پس این سوم هم باید در اون غیر مشهور تفسیر کنیم. دوتا فقره سوال یک و دو بود. اینو دیگه شیخ تو متن نگفته، اینا رو از جیبم دارم میگم. لکن ببین لکنه رو میگه، میگه میگه یه پنج خط بیاین پایین تر، یه دو سه چهار پنج شیش، شیش خط بیاین پایین تر، میگه بناهن بناهن علا انه، بناهن علا انه من آثار حصول الیقین به نجاست صبحین از سلات ولو بعدها وجوب اعاده. یعنی بنابر نظر غیر مشهور، غیر مشهور یعنی حالا توضیح میدم رو متن، یعنی شرط واقعی بدونیم. خب یه سوالی نگاه چرا خب بناهن بر این داری اشکال میکنی؟ بناهن بر مشهور که هیچ مشکلی نداره. جواب شیخ اینجا یعنی اشکال اگه بکنی شیخ باید بگی آقا دو تا سوال قبلی جواب رو نگاه کن، اونا ظاهرش بود که طبق غیر مشهوره، انگار پیش فرض عرضتون غیر مشهوره. حالا جالبه خود شیخ تو فقهش موافق مشهور یا غیر مشهور تو این بحث؟ خودش موافق مشهوره، یعنی هر تجاه شیخ تو خود تو فقه مشهور میگی، پس اینجا طبق غیر مشهور. خب بگو مشهور، خودم که مشهور رو قبول داری، اینجا هم جواب ازت درسته دیگه. تمام حرف شیخ این آقا دو تا فقره قبلی ظاهرش غیر مشهوره. البته خب این جواب این آقا برگردون دو تا قبلی رو درستش کن، یعنی بگو آقا حضرت که اونجوری گفت تو دو تا قبلی، نه اینکه چون غیر مشهور رو قبول داره. اگه اینجوری بود که خودت هم غیر مشهور قبول می‌کردی، اونجا از یه باب دیگه گفته تو این. واضحه دیگه، اینا ادامه یه بحثه که دیگه شیخ چی نگفت. فعلا اشکالو بخونم، اشکالم طبق غیر مشهوره. لکن عدم و نقض چرا هست، ولی منظورم الان مبنا است. حالا به این فکر کنید دیگه، خیلی دارم اینجا پیچیده است، یعنی چند تا مبنای فقه اصول تو هم گره میخوره. لکن عدم و نقض ذالک الیقین به ذالک الشک، ذالک الیقین به ذالک الشک یعنی چی؟ یعنی اون یقین قبل صلات به شک همچنان قبل صلات، همه اینا قبل صلاته. عدم و نقض ذالک الیقین به ذالک الشک همین آقا انما یصلح علتن، میگه آقا این علت چیه؟ حضرت داره چی رو توضیح میده؟ علتن لمشروعیت دخول فی العبادت المشروطه به طهاره، میگه این فقط جواب اینه که چی شد تو اجازه داشتی نماز رو بخونی. مشک فیها و ان الامتناع، تفسیرشه و ان الامتناع عن دخول فیها نقض لاثار تلک طهارت المتيقنه، میگه در واقع ممتنع بودن دخول در صلات نقض آثار همون طهارته، یعنی طهارت قبلش. لال عدم، این لال عدم عطف کجاست؟ ببین شیخ گفت انما لا، نگاه کنید انما یصلح، یعنی فقط این جواب حضرت به درد توضیح و توجیه ورود به نماز میخوره. جواب زراره نشد که چرا لا توی، لال عدمه، یعنی جواب زراره نشد. زراره پرسید چرا لا توی، لال عدم وجوب الاعاده علی من تیقن انه سلاف النجاسه، میگه این که جواب اون نشد. البته کما سر رهبری سید و شارح للوافیه، ببین وافیه که برای فاضل تونیه، یه شارح چند نفر شرح کردن، سید و شارح یعنی سید صدر که استاد وحید بهبهانیه، میگه این توجیه رو سید صدر گفته ولی این توجیه درست نیست. یعنی سید صدر خواسته بگه جواب حضرت چیه؟ جواب حضرت دقیقا جواب لملاتویده. سید صدر بر چه مبنایی اینو فهمیده؟ بر مبنای مشهور. شیخ داره این اشکالاتو بر مبنای غیر مشهور میکنه. از الاعادتو لیست نقضن، میگه چون اعاده نقض اون اثر طهارت متیقنه به شک قبل از صلات نیست، بل هوه، یعنی این یقین قبل صلات نقضون، یعنی از میان میرود بالیقین، منظور بالیقین بعد از صلاته. نگاه کن شما برید تو فضای مبنای مشهور، فضای مبنای مشهور اینه که آقا بعد صلات یه یقینی چی غیر مشهور، یه یقینی پیدا کردی، آثار اون یقین قبل صلات چه یقینی داشتی؟ که یقین داشتی طهارت، استصحاب کردی طهارت، نماز رو خوندی، بعد نماز یقین کردی که نه آقا من اشتباه میکردم تو نجاست نماز خوندم. میگه آقا این یقین بعدی، یقین اینجا اصلا لا تنقض الیقین به شک نیست، اینجا تنقض یقین، یقین بعد قبل صلات به یقین بعد صلاته. در نتیجه جواب حضرت اصلا به سوال نمیخوره. چه نتیجه میخواد بگیره شیخ؟ نمیخواد بگه حضرت اشتباه جواب داده، که میخواد بگه پس معلومه سوال زراره این نبوده، درسته؟ یعنی احتمال دوم رو تقویت کنه، میره تو احتمال دوم، میگه آقا این ظاهر کلام نیست، به خاطر این تو ظهور میگه آقا، میگه این روایت مجمله، ظهوری نداره، آخرش هم گفت ظهور نداره، همینو میخواد بگه. میگه یقین حتی بناعن، بناعن هم یعنی برمبنای غیر مشهور، بناعن الان من آثار حصول یقین به نجاست، آثار حصول یقین بعد از صلات ها، میگه به نجاست صبحین از صلات. ببین ولو بعدها، ولو بعدها عطف به چیه؟ یعنی متعلق به چیه؟ نه نه، حصول ولو بعدها، حصول ولو بعدها باشه، این در واقع موجب اعاده است. حالا اینجا ربما یتخیل، میگه بعضیا خواستن توجیهش کنن که دیگه وقت گذشته، جلسه بعد فری اینا رو دیگه باید تطبیق بده، چون حتما یه مباحثه قوی، مطالعه قوی داشته باشید که دیگه فردا خیلی سریع اون روایت سوم تو ذهنم ان شاء الله بشه بکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
الله و برکاته.